بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در بیع فضولیه، صوری پیدا میکنه، درباره این صور بحث میکنیم. البته مسئله اختلافی بود، عده قائل بودن که اصلا بیع فضولی باطله که علم نکنه، از جمله شیخ طوسی در خلاف و امثال آن نقل کردیم. ما بخوام قائل باشیم به این که بیع فضولی من رأسن باطل نیست، که علم یکان نیست. مقصود ما ایجاب جزئیه در برابر سلب کلی، یعنی اونها که میگفتن من رأسن باطله، در برابر ما با ادله ثابت میکنیم نه، من رأسن باطل نیست، صحت تأهلیه داره، زمین سازیست و اگر اجازه بعدن بیاد این صحت فعلیه پیدا خواهد کرد. اون وقت در این مورد ما صوری را یک یک مورد بحث قرار میدیم. مسئله را سه قسمت کردیم. اول، قسمت اولان به فضولی معمول و متعارف بود. دوم این که به فضولی ما از سبق نهی مالک، یک مدتی بحث در این که نهی مالک سابقا قبل از بیع باعث نمیشه به این که این بیع فضولی از اثر بیفته، نه، اثر خودش داره. سوم این بود که بحث میکنیم که اگر فضولی بفروشه برای خودش بفروشه، اون اولی و دوم برای مالک این کار را میکرد، مالک هم که اجازه میداد خب مطلب تمام میشد. اما این سومی بحث زیاد داره، بحث اینه که با لنفسه مال غیر را فروخته برای خاطر که ثمن را میخواد مال خودش باشه، یا اینکه پول مال غیره، شرا میکنه با مال غیر به قصد اینکه مثمن مال او باشه. بحث ما فعلا در همین قسمته. خب در این قسمت که با لنفسه یا شرا لنفسه، اینجا خب ما گفتیم به این که بازنه درست کردیم، شیخ انصاری از دو راه درست کردن، یکی این که با ادعای مالکیت درست کردن، اون شخص که میفروشه قاسبه ولی چون ادعا میکنه من مالکم، بنا میذاره برای این که مالکم، این بنا را و این ادعا را شیخ انصاری اثرگذار دانستن. دوباره این بود که نه خیر، اصلا بگیم در بیع اون چی که مهم است تبادل دو تا ماله، حالا کی فروخته به چه قصد فروخته، اینا مؤثر نیستن در بیع، باشن لغوان اثر ندارن، نباشن هم نباشن، برای که اون که حقیقت ماهیت بیعه این است که عینی با ثمنی عوض بشه، جای هم دیگر را بگیرن. این هم حرف دوم بود. خب بالاخره اون چه تا به حال خواندیم این بوده به این که بیع فضولی که بیع واقع ساخته، مالک اجازه میده، اجازه که میده ثمن مال مالک اصیله، در اونجا که بیع واقع شد شرا شد مثمن مالک اصیله. اون چه خواندیم تا به حال اجازه این کارایی را داشته ثابت کردیم به این که اگر بی واقع شده ثمن مال همان مالک اصیل، اجازه که کرد، چون اشکال زیاد در تطابق اجازه بود با انشا که مغایرت دارند و منشأ غیر مجازه، مجاز غیر منشأه، در آن تطابق خیلی بحث کردیم ثابت کردیم نه، به این که منشأ و مجاز با هم یه تطابق دارن، تطابق که داشتن اگر بیع واقع شده ثمن مال مالک اصلی میشه بعد از اجازه، اگر شراب واقع شده خریدان بوده مسمن مال مالک اصلی بعد از اجازه اون چه تا به حال خاندیم بوده. اما از امروز یک فصل جدیدی در بی در اجازه آغاز میشه. اون فصل هم این است که صاحب یعنی شیخ انصاری مطالب ذکر میکنه بیشتر از جواهر مأخوذه، هرچند که اصل نمیبره ولی بیشتر از جواهر مأخوذه اصل مطلب. صاحب جواهر در جلد 22 جواهر در چند جا این را ذکر کرده که گاهی در بیع فضولی مالک که اجازه کرد نمیخواد که مالک اجازه کنه که اگر بیع است ثمن مال مالک باشه، اگر شراء است بسمن مال مالک باشه، نه میخواد طوری اجازه کنه گاهی که اصلا اگر بیع فضولی فروخته ثمن مال اصلا فضول باشه، ثمن مال فضول باشه، اگر نخیر خریده بسمن مال اون همون فضولی باشه. یه بحث جدیدی است این، تا به حال بحث ما این بود که مالک که اجازه میده ثمن یا مسمن مال مالک میشه. اما حالا میخوام بگم گاهی از اوقات چون گفتم ما در مقابل سلب کلی ایجاب جزئی میخوایم بگیم، گاهی از اوقات هست به این که وقتی که مالک اجازه میده اگر بیع کرده اون فضولی ثمن اصلا مال فضول باشه، اونطور اجازه میده باید این اجازه که مال اینی فروختن. اگر با پول این خریداری کرده یک مشتری فضولی این اجازه که بده اون مسمن مال همون خریدار باشه، مال اون مشتری فضولی باشه. در اینجا میخواییم وارد این بحث بشیم. حالا من خب عبارت شیخ انصاری اینه، حالا ما نقل قول شیخ دارم میکنیم، ما انه رب ما یلتزم صحت ان یکون الاجازه لقد فضولی موجبتن لسیرورت الاوز ملکن للفضولی. گاه میگه ملتزم میشیم به این که صحت بیع فضولی آن است که با اجازه مالک عقد فضولی را باعث میشه به این که عوض ملک فضولی باشه. اگر بایع فروخت فضولی یعنی ثمن مال همون بایع فضولی باشه منتها با اجازه این، اگر نه خیر فضولی خریده دنانیر داده صوب خریده، دنانیر مال خودش نبوده مال این بوده، اما این اجازه میده که این بیع را و این شرا را مسمن مال همون فضولی باشه یا صوب مال فضولی باشه. این میشه مگر که بله ملک یک شخصی مال یک شخصی خرید و فروش قرار بگیره ولیکن پولش در اونجا که بیع پول مال این نباشه مال اون باشه، در اونجا که مسمن صوب مثلا صوب مال فضولی باشه نه مال مالک. بله اینجا بخواه وارد بشیم به این قسمت، این یک فصل جدیدی است وارد در بحث فضولی. رب ما یلتزم صحت این که اجازه عقد فضولی باعث بشه که عوض ملک فضولی باشه نه ملک مالک اصیل. بله اجازه که میده، صحبت که اجازه اینجا اون جا تا بالی اجازه باعث میشه به این که مال مال صاحب مال باشه، مال مالک اصیل باشه، مال مجیز باشه. تا بال اون چه خواندیم اجازه اثرش این بود که در بیع فضولی شراء فضولی در بیع فضولی ثمن، در شراء فضولی مسلمان مال کی میشد؟ مال مالک اصیل میشد. تا اونجا این چه خواندیم از اول فضول تا اونجا اینطور بوده، با اجازه اون یا ثمن مالی میشه یا مسلمان مالی میشه. اما حالا میخواییم وارد بشه به یک بحثی، گاهی اجازه باعث میشه به این که اون ثمن یا مسلمان مالی فضولی باشه ولی منطبع با اجازه مالی. حالا باید گوش کنیم چی میگن بعد اشکال کنیم، بعد بفهمیم چی میگن بعد اشکال کنیم. خب رو بابا یلتزم به این که صحت فضولی به آن است که این اجازه باعث بشه به این که اون مال به اون عوض ملک فضولی باشه. ذکره و شیخ و مشایخ نا، این مطلب را شیخ مشایخ ما که شیخ جعفر کاشف‌القتاس در شرح بر قواعد ذکر کرده و تبعه غیر واحد من اجل الله تلامذته. شیخ اعظم انصاری هر وقت اسم بره از شیخ جعفر به همین عبارت ها شیخ مشایخ اون امثال این میگه من و ذکر بعضهم فی ذلک و چین بعضهم صاحب جواهره و بعضیا در توجیه کلام شیخ مشایخ اینا دو وجه گفتن. اینجا بنده در حاشیه نوشتم این بعض که میگه جواهر الکلام در جلد 22 صفحه 218 و صفحه 225 و صفحه 232 در حقیقت این مطالب را ایشان از جواهر گرفته منتها میگه بعضهم میگه بعضهم میگه. این بحثی هم یه وقت داشتیم که شیخ اعظم انصاری چطوره که به کاشف الغطاء امثال اینا میگه شیخ و مشایخ اینا ولی به صاحب جواهر میگه بعض ما آسرین این دور تعبیر میکنه. خب و ذکر بعض هم فضال که وچه دو وجه ذکر کردن در این که این حرف شیخ و مشایخ اینا چی میخوا بگه. دقت کنید الان، اول این که گفتن به این که وقتی یک شخص مال غیر را میفروشه پس کتاب مال شما بود، برد و فروخت فضولیان به 1000 تومان، بعد به شما گفت و مطرح کرد، شما میخوای اجازه بدید؟ خب اگر به تب بود اجازه میدادی پولم مال شما میشد، اما حالا یه طور اجازه بدید بینید که پول مال همون فضولی باشه، این چطور میشه؟ یکی از دو بچه، یک بچهش این است که بگیم بینید که این اجازه معناش این است که من ضمناً اجازه میدم، ضمناً تملیک میکنم به شما همون کتاب را که کتاب اول مال شما میشه بعد میفروشید، بعد کتاب مال شما شد پول مال شما میشه دیگه. اما چطور تملیک میکنم؟ چند تا مثال بزنه. یکی مثل اعتق عبدک عنی، یه نفر به شخصی که برده ای داره میگه اعتق عبدک عنی، این بنده را آزاد کن از طرف من، یعنی من در ذمه‌ام عتق عبد هست، من باید عبدی آزاد کنم، تو بنده خودت را از طرف من آزاد کن. این خب بنده لا عتق الا فی ملک، بنده مال شماست، از طرف من باشه باید من مالکشم، مالک نیستم. ولی این کلام معناش اینه که اول بنده خودت را من تملیک کن، مال من بشه، بعد از طرف من آزاد کن. این میشه اعتق عبدک عنی، در حقیقت استیهابه، یعنی از او طلب میکنه بنده خودت را من هبه کن، با هبه شما منتقل شد من، بعد لا به الا لا اتق الا فی ملک، بعد آزاد میکنی. این هم اینجور باشه. چند تا مثال میزنه، اول اعتق عبدک عنی، خب یک. دوم میگه بی مالی انکه، شما بگید من پول ندارم، میگم این فرش منو برده برو بفروش، پولش مال شما باشه، فرش منو بفروشی ولی پولش مال شما باشه. این معنیش چه؟ این معنیش هبه است، یعنی از طرف من فرش، من خودم فرش شما هبه کردم، هبه کردم شد مال شما، حالا که میفروشی پول میشه مال شما. بی مالی انکه اینطور میگم، یا اشتر لکه به مالی، یا اینکه شما میگید بیا من کتاب میخوام ندارم پول میدم، میگم با این پول برو کتاب بخر، کتاب برای خودت بخرا، شما چطور میشه این؟ این به این میشه به این که اول این پول از طرف من به خودت هبه میکنی، پول میشه مال خودت، بعد با اون پول کتاب میخری، که اجازه میخوام بگیم این کار رو بکنه. اجازه در حقیقت به یک کرشمه دو کار میخوام بکنه، اجازه باعث بشه اول اون مال مال شما بشه بعد شما اون رو بفروشی یا چیز رو بخری. اینطوری مثلا اول مال شما بشه بعد عبد را آزاد بکنه از طرف من. اینجور ما الان کلام شیخ را، کلام شیخ را که تمام کردیم، بعد هر کس اشکال داره بفرماید و ما خدمت هستیم. میخوام اول الان فهمیدن این که شیخ چه میخواه بگه، الان امروز بحث ما در فهمیدن مطلب شیخ المشایخ است. بله خب حالا نظیر این که بگه اعتق عبدک عنی یک استیحاب بود، حقیقتش برمیگشت به این که استیحاب بود که بنده خودت را به من هبه کن بعد اطرح من آزاد کن، چون لا ادخل فی ملک دیگه. یا میگه بگه به اعمال انکه، به اعمال انکه به این است خب چه انکه تو میشه، مال مال منه و روی این مبنا هست که هر کس مسمن را مالکه سمن را مالکه، بس اول باید طوری کنید اون مسمن را من مال شما بکنم بعد تا پولش وقتی که فروختی مال شما بشه. بعد دیگه خب یا اشتر به مال لک، اشتر لک اعمال، اول باید اون پول را مال شما بکنم تا اون ثوبی که میخری اون مال شما باشه دیگه، بس قبل از این که شما بیع و شرا واقع بشه باید نقل و انتقالی از طرف من قرار بشه، واقع بشه، مبیع مال شما بشه، بفروشی پول مال شما بشه، دنارین مال شما بشه، بخری ثوب مال شما بشه، اینطور دیگه. بعد دیگه خب فهو تملیک ضمنی، این که من اجازه ها، اجازه من یک
اجازه ضمنی هست،
کتاب مال منه، فضولی برده، دقت کنید در این مثال کتاب من را فضولی برده فروخته 1000 تومان گرفته، بعد آمد به من گفت، منم فهمیدم به این که اون پول لازم داره، میخوام کتاب من بفروشی پول مال شما باشه، کتاب از ملک من با. اما این چه کار بکنیم؟ میگیم برای خاطر این که هر کس که مالک مسمن مالک سمن و بالعکس، قبل از این که شما کتاب را بفروشی کتاب را مال شما میکنم، من هبه میکنم به شما، وقتی مال شما شد فروختی پول شما میشه مال شما. بنابراین این اجازه من دو تا کار انجام میده، اول این را تملیک میکنه به شما، اگر میخوای کتاب باشه کتاب تملیک میکنه پول میشه مال شما، اگر پول بردی ثوب بخری پول را تملیک میکنم به شما تا ثوب بشه مال شما، این یه تملیک ضمنی است. بنابراین اجازه در اینجا دو تا کار میکنه، اول اینکه این را به شما تملیک میکنه، بعد این وقت شما این کار را انجام بدید. خب حالا ما شیخ بفهمیم چی میگن، بعد بینیم درسته یا نه، بحثون آخر. خیلی خب میگه شیخ امام فرمان فاوه تملیک و ضمنی، این یک تملیک ضمنی است، حاصل است به بیع شما کتاب یا شراء شما صوب، مثال که زدیم و نقول فی المقام، اینجور میگه ما در مانان فی ایزن ازا اجاز المالک سهل بیع او شراء، مالک که اجازه داد کتاب را دادی 1000 تومان گرفتی، این صحیح کتاب مال من بود، یا اینکه شراء، یا اینکه درهم دادی دینار دادی صوب خریدی، اینا درسته، اما صحتش چیه؟ متضمن انتقاله الیهین البیع و الشراء، شما به همان بیع خودتان، یعنی در حقیقت به بیع خودتان دوتا کار بکنید، یکی این که اون هبه مرا قبول میکنید، چون من هبه کردم به شما دیگه، به بیع خودتان به حرف من گوش که میکنید، به اون گوش کردن به حرف من همون هبه من را قبول میکنید، یک کتاب شد مال شما، بعد کتاب میفروشی پولش میشه مال شما، به اون خریده که میخوای بخری پول مال منه دیگه، من که میگم اشتر به مال لک، شما به حرف من گوش که میکنی میری پول میده صوب میخری، به همین معامله پول و صوب اول اون پول منتقل میشه به شما از طرف من، هبه کردن شما قبول میکنی، کار شما قبول هبه منه، کار شما در قبولم لفظ لازم نیست، به اون فعلت قبول میکنی، کار شما قبول هبه منه، هبه بنده را قبول کردی کتاب شد مال شما پول میشه مال شما، هبه منه قبول کردید که دنادیر میشه مال شما صبح میشه مال شما، اینو میخوام بگیم، اینو میخوام بگیم، من کلام شیخ میخوام بگیم. خب میفکر میفرمان که صحت این بی متضمن است که اول مبی منتقل بشه به شما هین البی، یا اینکه اون دنادیر هین الشرا، فکما ان الاجازه مذکوره تصحح البی شرا، کذا که اجازه مذکوره هم بیع و شرا رو تصحیح میکنه، همون انتقال رو درست میکنه، اون هبه رو درست میکنه. بله فکما این که اجازه مذکوره بیع و شرا رو تصحیح میکنه، کذالک تغذی اصول انتقال که به اون هبه کتاب شد مال شما، به اون هبه پول شد مال شما. انتقالی که یتزم من احل بی اصحی، این اجازه الهه قائم مقام اذن سابقه. اگر حالا اجازه نبود، قبلا به شما میگفت آقا بردار برو این کتاب منو بفروش، پول شما رو خدا باشه. اینجوری قبلا میگفت، قبل از اینکه بیفروش شما معناش چه بود؟ کتاب بفروش پول مال شما باشه، کتاب مال منه دیگه. این معناش این کتاب رو هبه میکنم اطرح من به شما، شما میشه مال شما، میفروشی پول میشه مال شما. اگر قبلا اجازه میداد اینطور بود، حالا اذن میداد اینطور بود، حالا اجازه الهه همه کار میکنه. بله، فکما این که اجازه مسئول بیع کذالک تقضیب اصول انتقال، فتل کر اجازت الله قائم مقام به اذن سابقه. اگر قبلا من به شما اذن دادم به تملک حلمه بی، اذن دادم به این که اون کتاب را تملک کن من هبه کردم، چطور بود؟ یا اون پول را من هبه کردم تملک کن، چطور بود؟ اگر پول رو تملک کردی و من هبه کرده بودم، صبح بشد مال شما. اگر کتاب رو تملک میکردی من هبه کردم، پول میشد. ها همینطوره. اگر اذن سابقه این کار رو میکرد، اجازه لاحق هم همین کار رو انجام میده. اینو میخوام بگیم. بله. ولی ما نمین. خب این یک توجیهه. میخوام کلام شیخ مشایخ توجیه کنیم. در این توجیه استیحاب است و هبه است و نقل انتقال صورت میگیره. بعدن اون بی و اون شرا واقع میشه که از ملک شما بیرون رفته و سمنجاش آمده. از ملک شما بیرون رفته مثلا، منتها ملک شما نبود، من هبه کرده بودم. کار شما هم قبول هبه منه، هم بیع است و هم شرا. ولی هرچی بود از ملک شما بیرون رفت. خب این دومی، این اولی بود. از ثانی کلام شیخ مشایخ توجیه میکنم. دومی که میگه، حالا دقت کنید، حالا این بالاتر از اونه. دوم این که آقا اینه خیلی زحمت کشیدیم در این که ما کتاب را مال شما کنیم تا پول مال شما باشه، پول مال شما بکنیم تا سمن مال شما باشه، پول مال شما بکنیم تا اینکه اون لباس صوب مال شما باشه. خیلی زحمت کشیدیم این کار کردیم دیگه. حالا یه این لازم نیست، این لازم نیست. میتوان به پول شما برای دیگری کتاب خرید، اول پول تملیک کنیم به شما یا اول کتاب تملیک کنیم، لازم نیست. دومی اینه که دلیل نیست برایش اینکه احد عوضین ملک باشه برای عاقد. لازم نیست به اینکه شما احد عوضین را مالک باشید تا اینکه اون عوض آخر را مالک بشه. نه، ممکن است اینکه اصلا مالک نبوده، مال کتاب مال من بوده، برو بفروش پولتو بگی اگر پول لازم داری. کتاب بردی و فروخت، کتاب مال من بود، فروختی و پولش هم گرفت بری جیبت. لازم نکرده یک کسی که پول جیبش بخواه بریزی کتاب مال رو باشه. کتاب مال من مصمن از ملک من میره بیرون، ولی سه من به شما رو شما. این دومینه، دومینه. بله. خب بنابراین دومی مبتنیست برای این که لازم نیست به این کسی که میخواد مالک سمن باشه مالک مصمن باشه. نه، لازم نیست کسی میخواد مالک مسلم مالک انسان باشه. گاهی از اوقات انسان برخورد که این نفر میگه آقا من پول ندارم، میگه خیر پول نداری، بیا این فرش برو بفروش. فرش برده برو تو، فرش مال من بود فروختی، ولی پول مال شما. کی گفته به این که هر کس از ملک هر کس که فرش رفته بیرون باید پولم به اون برگرده؟ نه، فرش از ملک من رفته بیرون، ولی پول اومده ملک شما شده. این فقط یه رضایت من میخواد، این رضایت من میخواد. بله. دوم این است که دلیل نداریم بر اشتراط این که احد عوضین ملک عاقد باشه در انتقال بدله الی. این دلیل نداریم بر این. بل یکفی، حالا خواهم میدیم شیخ چه میگه. این حرف دوم، یکفی این که معزون باشه فی عید نفسه او شرابه، همه قدر معزون باشه، کتاب ما رو بفروش، پولش ما رو خودت باشه، پول ما رو برای خود لباس بخر. بل این کافیست، همین کافیست. بل فضولی، من که اول بحث درست کردم که فضولی عقد واقع ساخته، انشا کرده. تا امروز بحث این بود که تمام اون سمن و مسمن بعد اجازه مال مالک اصیل میشه. از امروز شروع کردیم که یک جور فضولی تصور میکنیم که سمن و مسمن مالک میشه، مال خود فضولی میشه. بخواه بینیم که با قواعد جور در میاد یا نه. اگر با قواعد جور در آمد دلیل بر بطلان نبودیم یه نوع فضولیه. ما در انواع فضولی بحث میکنیم، این هم میشه یه نوع فضولی. بله خیلی خوب. بله یک فیلی که معزون باشه فلوقال به حاضر نفسک، ببریم فرشی بفروش برای خود، پول نداریم، یا اشتردکه به حاضر، یا میگه این پولی بگیر برو برای خود عوا بخر. ملک المسمن سمن، ملک السمن در صورت اولا و ملک المسمن در صورت ثانیه. بله خب، حالا این با اون وچه اول دو هست گفتیم دیگه، با اون وچه اول فرقش چیه؟ در وچه اول اگر فصل میشد اون پول به کی برمیگشت؟ در وچه دوم اگر فصل شد پول به کی برمیگرده؟ بله؟ در وچه اول اگر فصل میشد پول برمیگشت به اون فروشنده، اما در اینجا فصل میشه پول به کی برمیگرده؟ به مالک اصیل. ها بله، چون در وچه اول اون شخص مالک میشد و بعد میفروخت و میخرید، اما اینجوری که اون مالک نیست، مالک منم، اجازه دادم که کتاب منی بفروش پول بشون شما. بله این فرقش اینه. این است که میفرماین که خب یتفر را علی لب اتفق برزال کل فسخ المعاوضه رجع الملک الى مالکه. اینجا اگر فسخ بشه برمیگرده به مالک اصلی، چون مال او را فروختن پول گرفتن، اما در اون اول اگر فسخ میشد نخیر، برمیگرده به اون فضولی. بله ملک دون المعاقد. خب این دو تا وقت شد، این دو تا وقت چه شیخ مشایخ نافر بودن برای صحت بیع فضولی. بعض وقتا همه جانم میخوایم بگیم در مقابل سلب کلی گاه اینجوریه. این دو وقت چه گفتن؟ حالا آیا این دو وقت قبول کنیم با قواعد میسازه یا نه؟ مطالعه بفرمایید تا برای فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آله.